آقای بهشتی یک بحثی رو ارائه دادن و یکی دوتا هم مقاله فرستاده شده بود برای شما که ببینید، مطالعه کنید. صحبتی هم که ارائه کردن تقریبا ناظر مقدماتی بود برای اون مقاله‌ای که مفهوم علم و روش علمی در اندیشه بیکن. خب با هم شنیدیم، استفاده کردیم. در امتداد بحثای ایشون من دو سه تا نکته مقدماتی رو عرض میکنم، یه شروع بحث باشه تا انشاءالله در ادامهش آقای دکتر شعبانی و آقای دکتر ناصفیان ادامه بدن. من یک مقدار اجازه اگر بدید، چون مقاله آقای دکتر اون تکیه‌گاهش رو استعاره ها بود و حالا نمیدونم دیدید اون مقاله رو خواندید قبل از مقاله هستم. حالا دیگه نه، چون وقتم نیست دوباره بخوایم اون مقاله رو یه بار مرور کنیم، حالا دستتون خواهد رسید. کلیت بحث اینه که علم جدیدی که داره شکل میگیره تو این مقاله بر اساس این، با تکیه بر بیکن، داره میگه ایشون چند تا استعاره داره خب که از لنز اون استعاره ها داره علم رو میفهمه، جهان رو میفهمه، کار علمیش رو میخواد ببره جلو. و سه تا استعاره است که تو این مقاله توضیح داده میشه. منم اگر برسم این سه تا رو خیلی کوتاه عرض میکنم، اگر نه که حالا بقیه اساتید به طور خاص دونه دونه اینها رو مفصل میفهمه. ببینید آیه دکتر بهشتی که شروع کردن، اول از یونان شروع کردن، بعد وارد مسیحیت شدن و در نهایت عصر جدید، درسته؟ حالا با جزئیاتش کاری ندارم، اما این سه تا عصر، این سه تا دوره رو از جهات مختلفی میشه بررسی کرد، اما با تأکید به این استعاره‌ای که ایشون فرمودن، من از این جهت میخوام این ستا رو تمایزشون رو یه مقداری شاید بشه گفت تفکیک این دوره‌های تاریخی مبتنی بر چرخش هایی که این دوره ها، این اعصار دارن در فهم جهان روی پیشونی اشیا ننوشته که من چیم، چه نسبتی با دیگر اشیا دارم، فقط اسم نمیگم، ما چگونه اونو فهمش کنیم، طبیعت چیه و اجزایش، درخت، آب، نمیدونم، خانه، انسان چیه، خدا چیه، هر کدوم از این سه تا دوره‌ای که دکتر داشت توضیح میداد و اصلا سه دوره تاریخی هست، هر کدوم اینها یک جوری عالم رو صورتبندی میکنن و تفاوت این صورتبندی هاست که اینها رو از هم متمایز میکنه. و این آب و درخت و کوه که اون موقع بوده الان هم هست و خواهد بود، تغییر ابتداءن، تغییر شگرفی توی اون طبیعت بیرونی که اتفاق نیفتاده، که این جور دیگری داره میفهمه اون عالم رو و نسبت خودش با اون عالم رو. خب توی یونان طبیعت برجسته است، حالا طبیعت به چه معنا، وارد این جزئیاتش نمیشیم، چون طبیعتی که اونجا داره فهم میشه با طبیعتی که توی ادبیات دینیمون میخونیم، با طبیعتی که فلسفه اصلاحی میخونیم، با طبیعتی که توی علوم طبیعی میخونیم، اینا به یک معنا نیست. من الان وارد این جزئیات نمیشم، باشم کاری نداریم. اما اونجا یک جور داره انسان فهمیده میشه، توی مسیحیت جور دیگری داره فهمیده میشه انسان. من دارم یه مرور سریع میکنم بر اون چیزی که آقای دکتر گفت، داریم مرور 3-4 دقیقه تا یه بار. اگر در یونان، حالا یونان باستان رو عرض میکنم، یونانی که دیگه فلسفه متولد شده، شما میخوای جهان رو بفهمی به شکل فلسفی و نظریه‌ای براش داشته باشی و از اسطوره میخوای گذار کنی، به جایی که داستان‌های اسطوره‌ای بشنوی میخوای خودت جهان رو فهم کنی با عقل خودت، با لوگوس، اون لحظه‌ای که فلسفه در یونان داره متولد میشه رو دارم میگم. ولی برخی از این اسطوره‌هایی که آقای دکتر گفت مال قبل از این لحظه تولد فلسفه است. توی عصر مسیحی جور دیگری است. تو عصر مسیحی چجوری بود؟ آقای دکتر چی گفت؟ گفتش که همه علوم، فلسفه و فلان در خدمت الهیات هست. یعنی علم اول الهیاته، الهیات خداشناسیه. من اگه فلسفه هم میخونم، اگر طبیعت شناسی هم انجام میدم، اگر در آیات الهی، طبیعت، آیات انفسی، بیرونی نگاه میکنم، همه برای اینه که تا خداشناس بشم، برسه آخرش به اونجا. بعد دوباره یه تغییری میکنه توی عصر جدید و فلسفه میاد بالا و معلوم واردش نمیشه. اینا، این چرخش ها رو اگر ما تا حدی بفهمیم، اون اصل رو میتونیم بفهمیم، یعنی کل رو اگر تا حدی بتوانیم متوجه بشیم، ما اجزایی که تو این دوره و تاریخ هست کم کم برای ما معنادار میشه. فهمیدن از فهمیدن به وسیله، بذارید اینطوری بگم، شاید یه مقداری ساده تر بگم، فهمیدن به وسیله یا از طریق زبان حاصل میشه. زبان منظورم این واژه هایی که حالا فارسی یا عربی یا فلان، منظورم این به طور خاص اینها نیست. زبان یعنی همون فهمی که ما از جهان داریم، همون برچسبی که به اشیاء میزنیم. برمیگردم به اون نقطه آغاز بحثم. زبان اونجاییه که انسان به جهان میرسه، نقطه وصلشه. جهان نامتعینه، یعنی قبل از اینکه شما اون رو به فهم خودت در بیاری و به این بگی چه میدونم خانه، به این بگی انسان، به این بگی زن، به این بگی مرد، تا مفاهیم کلانتر فلسفی یا خورتر، خب جهان و اساساً حقیقت تعینی نداره. پیشا پیش نوشته نشده که این الف، این ب، الف با ب نسبتش اینه. آنچنان که من اون رو فهم میکنم و به تعقل خودم در میارم و معقول من میشه، آنچنان برای من معنادار میشه و من متناسب با این معناداری که برام حاصل میشه نسبت به جهان، حالا باش تعامل میکنم. ادعا اینه که در عصر جدید این معناداری جهان تغییر کرد، یعنی انسان جور دیگری اشیاء رو داره میفهمه، جور دیگری اشیاء رو داره صورت بندی میکنه، متفاوت از عصری که در اون مسیحیت هست، عصر قبلی خودش، و اون هم دوباره متفاوت از عصر یونان. در واقع زبان و مفاهیم اون عینکیه که شما میزنی به چشمت و حالا میتونی هستی رو به چنگ فهم خودت در بیاری و باهاش تعامل کنی. اگر به فهم خودت در نیاری تعاملی هم نیست. حالا میخواد با واژگان باشه، با اشاره باشه، با هر چی که میخواد باشه. یعنی شما منظورم فقط الفاظی که از دهان بیرون میاد نیست، آنچنان که فهم میشه. خب این سطح زبان هست. توی در یونان به یک شکل فهم میشه جهان، در عصر مسیحیت به یک شکل فهم میشه و همینطوری میاد جلو. یک استعاره هم داریم توی این مقاله که حالا خواندید یا خواهید خواند. خب تمرکز روی استعاره هاست. یعنی میگه بیکن مثلا استعاره کشتی و دریا رو داره. خب میگه علم همچون کشتی میمونه که ما میخوایم به دریا بزنیم و بریم جلو، یا استعاره سرنخ یا استعاره بازجویی، که اینا رو حالا توضیح میدیم. استعاره ها چی کار میکنن؟ شما در گام اول به فهم به شکل خاصی جهان رو فهمیدی، حالا چه میخواد یونانی باشه، چه در سنت اسلامی باشه، چه در سنت مسیحی باشه، یا عصر جدید مدرن باشه. استعاره ها با این بیان بگیم یه ابزار کمکی هستند. خب مثل همین استعاره کشتی یا بازجویی یا استعاره ساعت. خب جهان مثل ساعت داره کار میکنه. خب وقتی تو یک چیزی مثل استعاره، خب استعاره ساعت رو انتخاب میکنی برای فهمیدن، این مرتبه‌ای بعد از فهم جهانه. این میاد یک ارتباطی بین اون مفاهیمی که باهاش جهان رو داری میفهمی، یک ساختاری، یک ارتباط بالاتری بین برخی از این اشیا برقرار میکنه. بعضی رو به هم نزدیک میکنه، یه نسبت خاصی بینشون برقرار میکنه، برخی رو از هم دور میکنه. استعاره دکارت، استعاره دکارت برای بدن چیه؟ مثلا ماشینه. خب ماشینی که مکانیکی مثل ساعت داره کار میکنه و این یه استعاره است. اگه شما اینو به مثابه یک ارگانیسم بگیری، کل جهان رو، انسان رو جور دیگری میفهمی، جور دیگری فکر میکنی. این یک بحث ادبی نیست که زیبایی در کلام باشه و فلان. ببینید استعاره فکر کنم ایشون آقای دکتر خواندن رو توی، یا اگر بخوایم دقیق تر بگیم شنیدن. استعاره یکی از استعاره های کلان برای فهم مسیحیت استعاره شنیدنه. ایمان آوردن رو چجوری میشه فهمید؟ ذیل استعاره شنیدن. شما وقتی ایمان میاری دیگه چیکار میکنی؟ چشماتو میبندی در واقع، میگی من میخوام بشنوم. خب اطیع او، اطاعت کنید، نمیدونم هر جور من نماز میخونم نماز بخونید، کتاب خدا داره میگه الف بس، بهشت اینطوریه، جهنم اینطوریه، عالم اینطوریه، انسان اینطوریه، فلانه فلانه، اینا همش میره ذیل، میشه ذیل استعاره شنیدن اینا رو فهم کرد. وقتی شنیدن تو داری یعنی چی؟ چشماتو بستی یعنی یه حوزه نادیدنی داری، یه حوزه چی داری؟ غیب داری. مثلا یه مثال رو دارم یه مقدار توضیح میدم که این استعاره معلوم بشه. شما غیب داری، وقتی میشنوی یعنی خودم نمیبینم دیگه، تو پشت در رو داری میبینی، آقای پیامبر بگو اونجا چه خبره، به من بگو چه خبره، من که علمم زیاد نیست، یه چیزایی نمیدونم، تو خبردار شدی به من بگو. کتاب مقدس خواندن یعنی همین. آقا من میام اینجا، من پرسشی دارم، میام تو این کتاب مقدس میخونم که ببینم تویی که از همه داناتری چی گفتی. عصر جدید دیگه، یا اینطوری بگم به طور کلانتر، وقتی فلسفه متولد میشه چه در یونان، خب چه دوباره احیاش به معنای خاص کلمش، نه اینکه در خدمت مسیحیت و الهیات باشه، در عصر جدید دیگه استعارش استعاره شنیدن نیست. چیه؟ ها؟ میخواد ببینه. ها؟ میخواد ببینه. یعنی دیگه قرار نیست گوش بده که یه واسطه‌ای به نام چی بیاد وسط؟ به نام کلیسا بیاد وسط. خب کلیسا بگه که هم کلیسا بیاد تفسیر کنه کتاب مقدس رو، خب که اینجا نوشته فلانون فلانون واسه عبارت در عهد عتیق یا جدید، آی کلیسا تو به من بگو این یعنی چی. خب چون رجوع به کتاب مقدس هم در دست اونه دیگه، نه فقط طبیعت. و وقتی اینطوریه دیگه چه برسه به کل جهان که آقا این چجوری کار میکنه، اون چجوری کار میکنه، چه میدونم، هر سوالی که داری دیگه من نمیخوام بشنوم، میخوام ببینم. یعنی من دیگه حوزه غیبی برام تو حوزه دانش ورزی معنا نداره. ممکنه آدم مؤمنی باشم و اینا، همه اینا آدمای مؤمنی هست، مخصوصا اون دوره اول مسیحیای خیلیاشون مسیحیای متعبدی هستن، آدمای بینی ها علم جدید با آدمای بیدین چک گرفت، نه از اینطوری نیست، نه آدمای خیلیاشون آدمای مؤمنن، اگه از برخی از ما مؤمن تر نباشن، خب آدمای این ملحدن و اینا، فهمه اینطوری نیست. اما تو حوزه دانش دیگه استعاره شنیدن نیست. اگر تو مسیحیت شنیدنه، میخواد بشنوه که چی چطور کار میکنه، چی چیه. خب اینجا دیگه میخواد ببینه، خب میخواد ببینه امور رو، حالا با چشم عقلش، با چشم عقل میگه من خودم عقل دارم، میخوام. حالا در اسلام چه استعاره‌ای حاکمه؟ من نمیدونم، این سوال دشواری از شما دارم میپرسم. خب تمایز این دوتا سهله، یعنی در مسیحیت شما آقا این همه، آقا در مسیحیت علم تجربی یا نمیدونم معقولات فلسفه اصیل مثلا روش نکرد، چی بود؟ با انفجار علمی بعد از عصر جدید این میخواد شیفتی صورت بگیره از این نوع دیدن جهان که خدا میگه جهان رو چجوری خلق کرده، اولش چی بوده، آخرش چی بوده، این وسط چی، همه چیشو میخواد اون بگه، حالا به واسطه پیامبرش. بعد الان من میخوام کم کم خودم بفهمم دیگه. خب جایی برای خدا توی حوزه معرفت خب نذارم، خب خودم بفهمم. به یه بلوغی رسیدم، خب به یه بلوغی رسیدم که خودم دیگه میتونم بفهمم. ما در وضعیت دینی خودمون در اسلام چه استعاره‌ای میتونیم داشته باشیم؟ این روشن نیست. خب حالا در ادامه هم دکتر شعبانی هم دکتر ناسخیان حالا استعاره کشتی یا استعاره بازجویی رو میگن که بیکن یا کانت خب مثلا فهمشون از این ذیل سیطره بازجوییه که تفسیر میدن. ما نمیدونیم الان فهم ابن سینا اون موقعی که داره قانون مینویسه، یه طب مینویسه، فلسفهشو کاری ندارم، خب دورم تجربیش بلند دارم بیان. خب زیل چه ایدهیه؟ آیا وقتی میخواد طب بنویسه یا ابن حیثم میخواد کار کنه یا فلان میخواد کار کنه، هی میره قرآن میبینه فلان آیه استناد میکنه میاد فلان، اینطوری اسلامی میشه، اینطوری زیل چارچوب دینیه، یا نه اینا فهمشون از علمی که مبتنی بر تجربه باشه چگونه فهمیه؟ ما اینها رو خیلی صورتبندی های جدی نداریم، دستمون خالیه، دستمون خالیه. یعنی اینقدری که اینها به ادبیات خودشون، به وضعیت خودشون رجوع کردن و تولید ادبیات کردن، چون استعاره ها اون لحظه که متولد نمیشه، یعنی اون لحظه که مردم توی وضعیت تاریخی هستن دارن فکر میکنن کار میکنن که همه استعارهشون رو سریع پیدا نمیکنن. معمولا اینها در مطالعات با فاصله گرفته است که از یه فاصله پیدا میشه، میگیم اون موقع استعاره فلان حاکم بوده یا استعاره فلان، چون استعاره های تو نیستن که ریخته باشه توی عبارات. خب اونی که داره مطالعه میکنه با فاصله میگه نه آقا من همه این عصر جدید یا دوره فلان رو یا مثلا کشور فلان مثلا دولت یا سیاست یا علم مثلا توی آلمان یا توی انگلستان زیل استعاره فلان میتونم توضیح بدم یا فهم بدم. اینو معمولا پسین هستن. اینطوری هم نیست که ما بریم کتابه دانشمندان خودمون رو بخونیم و ببینیم اینجا گفته من زیل این جور مثلا استعاره عالم رو میفهم. نه، اینا مطالعات جدی میخواد که ما عصر جدید، حالا اساتی توضیح خواهند داد مفصل، مثلا استعاره کشتی، استعاره کشتی تو اون دریایی که میخواد بره، حالا اون مقاله رو میبینید اساتی هم توضیح میدن بیشتر. یه دریای خروشانیه که دیگه آخر جهانه. خب شما میخوای از این تنگه رد شی و وارد یه حوزه ناشناختهی بشی. از چی میخوای رد شی؟ از اون مرزه دیگه، اون مرزه انتهای جهانه. انتهای جهان یعنی چی؟ یعنی دیگه تو از اینجا به بعد ها نباید بری، نباید بری دیگه. اگه بری سرگشته میشی، گم میشی، میمیری. حده یعنی چی؟ یعنی حرامه. یعنی باید از این رد بشی. نه، این محدوده است. محدوده فهم تو تا اینجاست، محدوده عالم اینجاست. اصلا تو هم تو این مقدار میتونی، جهان بسته است. اما ایده استعاره کشتی میگه نه، اساسا من میخوام رد کنم مرزو. من کنجکاوی انفرادی دارم، من میخوام بفهمم زیر دریا چیه، بالا کوه چیه، اونور چیز چیه، اینجا اون کهکشان چیه، این چجوری کار میکنه، این سلوله چجوریه. من که بگم اینجا رو دیگه فکر نکن، اینجا رو دیگه نرو، اینجا رو ما چگونه ایم، ما چجوری میتونیم باشیم اگر علم اسلامی میخواد داشته باشیم. ما قطعا توی چارچوب سنتی فکری داریم زندگی میکنیم و میفهمیم الان که اون سنت دینیه، حالا اسلامی. بعد از طرفی میخوای علم داشته باشی، علمی که این زیل این استعاره ها شکل گرفته و داره میاد جلو و حالا کم کم شما متوجه میشی توی این کلاس ها و بیشتر. ولی دوتا با هم جمع میشوند، جمع نمیشوند، به چه نحوی جمع میشوند؟ ایده جدیدی میخواد، فکر جدیدی میخواد. اینا راههای نرفته است. یعنی تو این نیست که انشالله شما سال سوم ترم فلان میرسید به اون کتاب مهم، اونجا همه اینا رو نوشته. نیست. اگر بود ما اینقدر وضعیتمون تو خیلی موارد اینقدر آشفته و متزلزل و باز میکردیم میخوندیم دیگه. من نمیدونم استاده که میدونه بره تولید کنه. یا یه نکته ای آیه دکتر بهشتی گفت، اون ابتدا گفت علوم انسانی متأخر از علوم طبیعی، یعنی بعد از علوم طبیعی متولد میشه. بعد از اینکه علوم طبیعی شکست میخوره توی توضیح و تبیین امور انسانی، خب علوم انسانی میخواد متولد بشه. البته رنگ و بوی اون علوم طبیعی نیوتونی فلان توی همه تأسیس اولیه رشته ها هست. این روانشناسی اولش روانشناسی نیوتونیه، جامعه شناسی اینطوریه. حالا اینو شما الان رشته هاتون هم خواستم اولش بپرسم یادم رفت. چجوری بپرسم؟
اینجوری.
الان کدومتون روانشناسی هستید؟ خب زیاد نیست دیگه. چی؟ حقوق؟
جامعه
شناسی. چشم. جامعه شناسی؟ جامعه شناسی هم زیاده دیگه. چی هست؟ علوم سیاسی.
فلسفه.
ها، اقتصاد. دو نفر؟
فلسفه هستی؟
فلسفه هم داری؟ انسان شناسی. این به طور مجزا این
رشته متفرقه هم داره.
آره، جداگونه گرفتن.
ادبیات
هم داره. ادبیات هم بگی داره؟
ادبیات.
آره؟
ادبیات هم یه نفر شد.
تو نفر.
خب علوم تربیت هست میگه. من هم الان این گروه ها رو حفظ نیستم. اصلا کاش که این بکنم. حالا کم کم اینا رو هم توی دانشگاه هم محیط اینجا علومی که داره شکل میگیره. حالا من این نکته رو بگم، من یه مقدار چیز وقتم دارم تا کی صحبت کنم دکتر؟ علوم انسانی، علوم انسانی امر جدیدیه. مفهوم جدیدیه. علوم انسانی نداریم مثلا تا چه میدونم 200 سال پیش، خیلی متأخرتر. به معنی
فیزیک علوم انسانی نیست، علوم غیر انسانیه.
مو از چه جهت داریم
هم سوال میدم.
این دکتر میگه فیزیک علوم انسانی هست یا نه؟ فیزیک علوم انسانی هست یا نه؟
علوم حیوانیه؟
این دیگه میره میخوره به این میکروفون خوبی نیست، یعنی صداش خوب نیست. خب خیلی هم فیزیک
توضیحش پتنش برسه.
حالا من یه توضیح میدم، شما
شما
تکمیل یا اصلاحش کن. فیزیک از یک جهت علوم انسانی نیست، خب موضوعش فیزیکه دیگه. چی؟
علوم طبیعیه.
خب همون دارم میگم موضوعش طبیعته، موضوعش انسان، اراده انسانی، آگاهی انسانی، هم کنش انسانی یا جامعه انسانی امثال هم نیست. اما از یک جهت دیگه محصول چیه؟ هر علمی امر چیه؟ هر علمی امر انسانیه. مگه ما نگفتیم هر دوره‌ای؟
نه
خب استعاره چیه؟ مگه ما نگفتیم تا زبان نباشه فهمی از جهان نیست؟ زبان امر خب انسانیه دیگه، فقط انسان هست که زبان دارد. حالا زبان نه به معنی ارتباط، دو تا گربه هم با هم دومشون رو تکون میدن ارتباط میگیرن، نه، زبان یعنی اون لحظه ای که جهان داره معنادار میشه واسه تو، داری برچسب میذاری بهش. خب میگی اینه، این مادر منه، این مهربانه، نمیدونم این مادر من پیروز اینطوری شد، امید دارم بهش، این پدرمه، این همسرمه، این بچه. خیلی همینطوری داری معنادار میکنی هم اشیا رو، هم کنشهای انسانی رو، هم انسانهای دیگه، همه چی به این معنی اصیلش. اگه زبان امر انسانیه، اگه استعاره ها امر انسانیه، اگه اساسا فهم امر انسانیه، پس به تبعش به طریق اولا علم ذاتا امر انسانیه. وقت این حرف خیلی تبعات داره ها، این حرف خیلی تبعات داره، الان اصلا تو این نیم ساعت یه ساعت نمیشه بازش کرد. ولی اجمالا تو یک جمله، وقتی اساسا علم و فهمیدن بنیادن انسانی باشه و انسان چی داره؟ اراده اینا داره، انسان تاریخ داره، انسان در تاریخ. من اگر در مسیر قرون وسطا به دنیا می اومدم، مثل اکنون که جهان رو میفهمم، جهان رو میفهمیدم؟ نه. مثلا این آی دکتر بنده خدا نیم ساعت 45 دقیقه همین رو داشت توضیح میداد دیگه. یونان باستان اسطوره‌ای مثلا میفهمه، اونجا میخواد فلسفی بفهمه، اینجا میخواد الهیاتی بفهمه. همه چیز ذیل اراده الهی است. شما هر کاری میکنی میگه ان شاء الله. ان شاء الله یعنی چی؟ یعنی تعلیق میکنی همه امور رو به یک شرطی که اون چیه؟ اراده الهیه. این یک نوع فهمه دیگه. حالا میخواد ان شاء الله بیاری یا نیاری، انسان مؤمن اینطوریه دیگه. خب یک فهمی از جهانه. اون کلان فهم ها که توی عصرهای مختلف، توی دوره های مختلف، توی زیست جهان های مختلف، طوری بگیم شاید دقیق‌تر باشه، تغییر میکنه. خب وقتی اینطوری باشه محصولات انسانی هم تغییر میکنه. مهمترین محصول انسانی چیه؟ علم. بعد من نمیخوام وارد بحث بشم، بعد اون موقع یکی اون وری میز میگه خب اینطوریه پس دیگه. خب ما میگیم این درسته، اون میگه اون درسته، 30 سال پیش پس اون درست بود، ممکنه 50 سال پیش هم این درست باشه. این که خیلی آشفته میشه امور، که خب نسبی میشه، پس چی کار کنیم؟ این حرف میزنه. بعد این ممکن این گفتگوی مثلا دانشجوی استادی اینا نیست معلوم جواب باشه، این گفتگوی یک سوال جواب جدیه. ما وقتی میگم ما، یعنی ما این که در سنت مثلا اسلامی داریم جهان رو میفهمیم، خب مایلیم یا باید علم رو ضروری و ثابت باید بفهمیم یا میتونیم نسبی بفهمیم؟ بعد نسبی یعنی چی؟ یعنی کیلویی مثلا هر جوری، یا نه میشه معنی دیگری هم ازش فهم کرد؟ یعنی شاید فقط این دو گزینه، نسبی که این میگه سیاهه، ایشون میگه قرمزه، اون میگه سبزه، یا اون طرف بگیم همه ای امور ثابتن ازلا و ابدا، دو تا چهار تا. یعنی این وسط میشه راه دیگری رفت؟ اینا هم همش اینه، اون سوالی که میفرمایید علم فیزیک انسانیه، نه به این معنا انسانیه. اگه انسانی نبود که وقتی فیزیک نیوتن متولد میشد الالعبد فقط فیزیک نیوتن داشتیم، چون عالم که تغییر نکرده که، این ذرات و کهکشان و فلان همه همون دیگه. اما میگه الان فیزیک نیوتنی داریم، بعد این فیزیک فلان اومد، بعد فلان اومد، اینا رو کی درست میکنه؟ ها؟ انسان داره تأسیسشون میکنه دیگه. انسانم چجوری داره تأسیس میکنه یا تفاوت میکنه؟ جور دیگری داره عالم رو میفهمه، در یک نسبت دیگه‌ای باهاش قرار میگیره، از یک منظر دیگه‌ای با جهان مواجه میشه. حالا این میخواد تو علوم سیاسی باشه، میخواد تو روانشناسی باشه، میخواد تو چه فیزیک حتی باشه، پس تغییر میکنه. بعد اون موقع میگم این سوال پیش میاد که خب اینطوریه، پس خدا هست، ممکنه فرد خدا نباشه، ممکنه یعنی یکی بیاد این اشکاله اینطوری بکنه، بعد جواب اینو چیکار کنیم؟ این گفتگو گفتگوی سوال شما پرسید. این رفت و برگشت اصلی تو علوم انسانی حداقل مهمه. علوم انسانی، علوم ما مثلا در گفتمان نخبگان علوم انسانی شما میخواهید ایده هایی دارم اونو نگاه کنم دهمین دوره، بلکه انشالله در دهمین دوره ما علوم انسانی اسلامی دیگه داشته باشیم، مثلا در روانشناسی علوم انسانی فقط. آیا اینطوریه که مثلا ما دنبال یه نقطه‌ای هستیم که به اون نقطه برسیم که علوم مثلا انسانی مطلوب اونجا در اون لحظه متولد میشه؟ وقتی هم متولد شد علم دیگه، ثابته دیگه و دیگه میره دیگه تا تهش. اینطوری اصلا باید منتظر این لحظه باشیم یا اصلا این لحظه به این که خیلی دور باشه بگیم نه اساسا این لحظه یه لحظه بیمعناییه، که برسیم یه جایی بگیم که دیگه ما آفهمیدیم انسان رو چجوری بفهمیم و این حرف درسته و تمام. ولی این حرفی که دارم میگم باید تو خوب فهمیدا، چون سریع پاسخ داده میشه که آقا این که میشه نسبیت، این که یعنی ترس از این که خدا پیغمبرم بره رو هوا، خب دین و این رحمه چی که شد نسبی، بعد سریع یعنی به خاطر ترس از اون میاد تو علوم انسانی هم. حالا این بحث حاشیه بود، یعنی سوال خوبی بود ولی و بسیار مهمه ها. حالا من چی داشتم میگفتم دکتر اینو پرسیدی؟
استاره
آره یه چیزایی رو من
پس بعضیم گوش میدن
توی علوم، یعنی در مسیر این تولد علوم انسانی در غرب، علوم انسانی پس از علوم طبیعیه خب و داره متولد میشه. حالا به خاطر ضعفای شکستهی که در تبیین امور انسانی داره، البته رنگ و بوی اونم میگیره. من لذا تأسیس های اولیه تو علوم انسانی ها معمولا رنگ و بوی نیوتونی داره خب، یا فیزیکی داره خب، و عالم رو مثلا انسان ها رو به مثابه ذرات ببینیم، یا تو روانشناسی حالا مفصل بعضی رشته ها رو یه مقداری بیشتر میدونن، بقیه هم کمتر، ولی این نگاه هست. تا بعدن کم کم حرفا یه مقداری تعدیل میشه، روکره تفاهمی میاد یا فلان، حالا اینا رو یا خاندید یا مفصل میخونید. اما من مسلمان ایرانی که در این وضعیت تاریخی اکنون خودم هستم، من اساسا اون چیزی که این چنین متولد شده، رنگ و بوی اون علم بیکنی نیوتونی هم داره که الان بیشتر اساتید توضیح میدن با اون استعاره ها، اساسا همچون چیزی رو من باید تمنا بکنم یا نکنم؟ اصلا همچون چیزی مطلوب من هست یا نه؟ آقا اقتصاد حالا با همه گرایشاش هرچی من میخواد علوم سیاسی باشه هرچی باشه، اساسا اون مطلوب من و آرزوی من هست یا نه؟ که حالا بعد بخواد اسلامی باشه اسلامی نباشه این حرفا، شاید اون چیز دیگری هستند، یه جور دیگری، حالا با اسم که مناقشه ندیم، اسم اون چیز دیگر هم بذار علوم انسانی، با اسمش که کار ندیم، اما این وضعیت وضعیت خاصیه واسه این وضعیت تاریخی خاص. آیا ما هم وقتی میگیم علوم انسانی میخوایم، علوم انسانی مطلوبمونه فلان، ابتدا اصلا بهش نیاز داریم؟ دو، به چه معنایی از علوم به علوم انسانی نیاز داریم؟ و همینطور به چه معنایی از انسان به علوم انسانی؟ و همینطور اون مرزه رو داشتم میگفتم، اینو بگم اون تمام کنم، من میخواستم 20 دقیقه صحبت کنم، ببخشید
بیشتر صحبت
طولانی شد. نه
وقت من رو شما
اون استعاره کشتی یا بازجویی، چون مفصل دکتر میگه، حالا شما هم توی
یه گریزی به
کشتی میزن توی اقتصاد میخواید بگی، استعاره کشتی که اون عکس روی خود کتاب بیکن هم هست، یعنی من میخوام بگذرم از حدود علم، اساساً یعنی گذشتن، علم یعنی کنجکاوی، یعنی توسعه آنچه تو میدانی، یعنی خطر کردن، خطر نه یعنی منظورم ماجراجویی ها، خب بریم یه جایی مثلا دریای مواج، نه نه، خطر یعنی امر خطیریه، یعنی تو داری وارد یک جای تاریکی میشی، خب که میگی که من نمیخوام اصل راهنما یا فلانه از دیگری داشته باشم، از خدا پیغمبر و کلیسا و فلان، میخوام برم ببینم چه خبره، یه عقل دارم و یه تجربه، میخوام برم تو میدون و هر جایی هم میرم، من برای چی باید اینجا رد نشم؟ برای چی نباید این درباره این علوم مثلا فلان روایت داریم، آقا درباره فلان علوم مثلا زیاد کار نکنم، یعنی چی اصلا؟ اصلا کلا از این داستان تو گذار میکنی، اون سوژه‌ای که آقای دکتر بهش آخر صحبتشون گفتن، تو اساسا سوژه موقعی متولد میشه که تو دیگه نمیخوای معرفتت رو از دیگری یعنی تعلیق کنی به دیگری، حالا دیگری میخواد بابات باشه، میخواد عالم شهر باشه، میخواد کلیسا باشه، میخواد پیامبر باشه، دیگه میخوای از دیگری بگیری. حالا سوژه معنی عمیق‌تری داره، من این نکتهشو دارم میگم. خب علم اساسا در قرن به یک معنا سوبژکتیو و منظور اینه، یعنی تو دیگه نمیخوای از دیگری، حالا الله باشه هر کی، بگیری خب من الان وضعیتم چگونه است، من اینطوری نمیخوام باشم، من خود من میخوام معرفتم در حوزه، اصلا میشه نمیشه، یه وضعیت سومی. این مسئله اصیلیه، مسئله حالا با این تعبیر من بگم به تعابیر مختلف است، نسبت عقل و وحیه، عقلی که من خودم میخوام بفهمم، استعارش استعاره دیدنه، من میخوام چشم باز کنم، آقا جان میخوام چشم باز کنم، حالا الان سوء چشم کمه اینقدر میبینم، اما کم کم انشالله بیشتر میبینم پشت کهکشان ها، نمیدونم توی اتم ها، الان اینقدر کم کم بیشتر میفهمم، با یه استعاره که استعاره شنیدنه، میگه آقا هرچی بیشتر تبعیت کنی بیشتر به چی میرسی؟ به سعادت میرسی، به معرفت جاودان میرسی، به فلان میرسی، من الان کدومشم؟ یه همه سهبومی میشه داشته، اینا رو به چه نحو میشه با هم جمع کرد یا امثال اینها؟ بنابراین استعاره ها در فهم وضعیت، اون وضعیت تاریخی که باش مواجهیم، یا در فهم اون پدیده‌ای که داریم باش مواجه میشیم، بسیار مؤثر هستند. و تو وقتی در ذیل اون استعاره قرار بگیری، به راحتی نمیتونی ازش فرار کنی. علم جدید علم بیکنیه، علمیه که تو استعاره مبتنی بر استعاره کشتیه، مبتنی بر استعاره بازجوییه که حالا توضیح میدن همینو و سلام. دیگه العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء العلم من صورتون صورتو چه نمیدونم اینا نیست. علم اینه، حالا میخواد علوم انسانی باشه میخواد علوم طبیعی باشه، خب ما چه نسبتی با این علم داریم؟ این پرسشیه که شما از الان تا اون آخرین لحظه‌ای که میخواید تأملات علمی داشته باشید و نسبت خودتون رو با علم روشن کنید کنارتون هست، ولتون نمی کنه. اگر میخواید علمی داشته باشید، یعنی علمی میخواید داشته باشید که از آن، من با این جمله خط کنم بگی بحثم، علمی از داشته باشید که از آن خودتون باشه، یعنی مال شما باشه. مال شما باشه یعنی چی؟ یعنی من مقالهشو نوشته باشم، من کتابشو نوشته، این که خیلی سخیفه. یعنی چی؟ یعنی تو جهان فکری شما متولد شده باشه، در سنت شما، ولو یه آمریکایی نوشته باشه، خب ولو یه چینی نوشته باشه، یعنی تو این جهان، یعنی تو اون با فهم شما، ذیل چتر فهم شما داره عالم فهم میشه و اونجا یک علمی متولد میشه، میوهی، اون میشه مال اون سنت. حالا میخواد چینی باشه، اسلامی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، اون مال اونه. حالا اگر شما میخواید علمی داشته باشید که برای شما نسبتی با شما داشته باشه، چون اگر نسبتی با شما نداشته باشه اساساً علم نیست به یک معنی، یعنی مثل یه ابژه، یه شی میمونه، یه ابژه است. علم اساساً اون موقعی زنده است، اون موقعی کار میکنه، اون موقعی تحول داری که تو نسبتی با تو داره. حالا اینا رو من سرخطاشو دارم میگم، بعدا اگه فرصت شد حالا یا صحبت اساسی اینا میتونه باز بشه. اگر ما میخوایم به نسبت خودمون با علم بیاندیشیم، این مسئله که عرض کردم، یعنی نسبت عقل و وحی، یک مسئله کلانه. عقل و وحی هم دارم میگم، علم و دین نمیگم، نه ساینس و علم دین نمیگم، یه امر متأخر پسینیه. نسبت عقل و وحی مسئله قدیمیه، یعنی از زمانی که مسلمان حداقل با یونان دارن مواجه میشن این مسئله هست، مسئله فارابی هست. علم و دینی امره یه جلوه، یه مثال خاصی از این داستانه که ساینس داره شکل میگیره، یه ادبیاتی پیدا میکنه و فلان. اصل بحث، مادر بحث، اون نقطه آغازیش اینه که استعاره دیدن با استعاره شنیدن به چه نحو میتونن کنار هم بشینن. ما باید آیا استعاره دیگری اینجا متولد کنیم اگر بخوایم فهم خودمون رو از علم چجوری علم توی قرن 3 تا 5 این همه آورده داشت، این همه کار کرد، خب با این که و تجربی هم بودا، اینو دقت کنید، تجربی بود. شما تو علوم انسانی دنبال فلسفه که نمیخواید تولید کنید، میخواید علم انسانی درست کنید. تفاوت از اینم داشته باشید، بعدن اگر شد عمری بود شد، تفاوت از اینطوری نیست که شما فلسفه اسلامی بخونید علم انسانی اسلامی داشته باشید، اینطوری نیست. در غرب هم اینطوری نبوده که کانت بیاد حرف بزنه، دکارت حرف بزنه، بعد مبتنی بر این مثلا نیوتن یا فلان بیاد کار کنه. دانشمند داره کار خودشو میکنه تو اون وضعیت فکریش، فیلسوف بعد صورتبندی میکنه اون وضعیت. تو نیست که یه مبنایی بگیم بریم مبانی رو بخونیم بعد بر اساس این علم مبتنی بر اون مبانی تولید میشه. خونه سازی که نیستش که، دو تا آجر بزنی، خدا هست، مواد هست، این هست، این هست، آجر ششم، علم اقتصاد اسلامی. در علم پای تجربه میاد وسط، پای تاریخ میاد وسط. ما تا نسبت خودمون رو، ما در سنت اسلامی، تا نسبت خودمون رو با تاریخ و با تجربه، یعنی امر حسی، من لمس میکنم، سیاه، سفید، فلانه، تا نسبت، تا از اینا ترسمون از اینا نریزه، ما از اینا یک خوفی داریم، یعنی تو فلسفه نمیخوایم وارد امر تجربه بشیم. یه تو علوم انسانی تاریخ برامون خیلی دهشتناکه، نکنه وارد اون بحث نسبیتی بشیم. تا تکلیف رو با اینو روشن نکنیم، نه علم تجربی خواهیم داشت، نه علم انسانی خواهیم داشت. یعنی مرور فلسفه هاییه که ادبیاتش تولید شده، ما هم می‌خوایم و لذت می‌بریم و استفاده می‌کنیم. اما اینطوری نیست فلسفه بخونیم یه دستگاه باشه آخرش علم بندازه بیرون. علم به معنایی که دارم میگم و یه نسبتی با تجربه و بله اگه فلسفه هم به معنای فراخش علم حساب کنی، نمیدونم مکاشفات قلبی الهی هم علم، آره به اون معنا من دارم علم رو میگم که با تجربه ما باید به اینا فکر کنیم و اینا نقاط کم فکر شده توی ادبیات ما هست. به شدت فقیریم توی اینا، یعنی ادبیات جدی نداریم و اگر هم به اینا فکر نکنیم بقیه فکرها دور همی های خوبی میشه، فیلسوفان خوبی میشیم، اما چیز دستپر کنی از علم نخواهیم داشت. من به نظرم زیاد صحبت کردم، ببخشید دیگه خذ کنم. حالا شما شروع میکنید. های دکتر
من کم تر شد.
خیلی خوب، حالا بعدا میشه ادامه داد، ببینیم حالا چجور بحث پیش میره.
من بگرم
دست شما درد کنم.
چقدر
من که قرار بیست رو صحبت کنم.
خب من خیلی خوب تو صحبت کنم،
من هم میخواستم به تو صحبت کنم.
من گفته شما یه به تروازه کنم. تروازه کنم
من یه دونه اون سآله میپرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از حرفی که خود دکتر فرمودن من اشاره هایی در کنارش میارم که تکمیل بشه. اول از همه از بحث انسانی بودن فیزیک شروع بکنم. چرا به اینا نمیگیم انسانی؟ چرا مثلا به روانشناسی بگیم انسانی؟
دکتر
چشم الان خوبه؟ ببینید دو تا ایده وجود داره. در یک ایده قرار انسان از منظر الهی ببینه، به قول ویتگنشتاین، به قول لایبنیتس ویزیو دی، این از چشم خدا ببینه. وقتی چشم خدا این پدیده رو ببینه دیگه پشت رو نداره، دیگه نقطه تاریک نداره. علم فیزیک، یعنی علم طبیعت مدرن، نه نداره. علم طبیعت مدرن دیدن اجسام، دیدن طبیعت از چشم الهیه. به این خاطره که وقتی فیزیکدان یک قانون میگه تا ابد در قانون برقرار. یعنی وقتی نیوتن میگه اصل اینرسی دنیا چه میدونم قرن 21 باشه برقراره، قرن 20 برقراره، قرن 1000 برقراره، این چون از منظر از چشم الهی دیدنه. خب برعکسش بعض از علوم هستن که از چشم الهی نمیبینن، از چشم انسان نمیبینن. ببین من در روانشناسی درست بنا به ماهیت پدیده علم روانی نمیتونم از چشم الهی نگاه کنم، از منظر الهی ببینم. خب ناچاران از منظر انسان ببینم. یعنی چی؟ دو تا قیامت داره. یک، پدیده به طور کامل دیده نمیشه، همیشه موقته. این علوم همیشه تنش داره مثل خود انسان که همیشه تنش داره. خب و به شدت تراژیکه. روشن شد؟
تراژیکش رو توضیح میده.
تراژیک نه بی... تا حد دیگه دکتر بهش فرموده تراژیکه مال دنیاییه که امر الهی کاری به انسان نداره، مثل یونان باستان. ببینید خدایان بودن کاری به کار انسان ها نداره، انسان ها به خیال به سرنوشت خودشون روا شدن. خب به همین خاطر انسان و کسب و کار خودش، خب انسان به هر بلایی که سرش میاد، انواع اقسام و تناقضات، ناملایمات و و و و این همین اتفاق در علوم انسانی میاد. علوم انسانی بنا به ماهیت انسانیش بی معنی که عرض کردم تراژیکه، ناتمامه، موقته، همیشه تنش داده. پس هیچ وقت در هیچ جای در دنیا تاریخ روانشناسی، جامعه شناسی مثل فیزیک نخواهد شد. این نکته خیلی مهمه. پس درسته که علم فیزیک هم توسط انسانها درست میشه، هم انسانی در کار به نوعی، ولی قرار از منظر الهی ببینه. قوانین طبیعی اینجوری. خب خب این اون نکته. اما عرض بنده چی بگم دادار؟
بازجویی.
خب نبیم میشه اون بازجویی چی بگم دادار؟
بازجویی دکتر بس قبل از اینکه شما شروع کنی من همین نکته ای که فرمودی
پس کردم
این خیلی مهمه. ما اگر علوم انسانی حالا اسم اسلامی بخوایم بذاریم پشتش، این عرض شد خدمتتون، دنبال یه نقطه‌ای هستیم که به اونجا برسیم که من علوم روانشناسی اسلامی کشف کردم، خب این دیگه اونیه که خدا و پیغمبر بهش راضی و مسلمین و فلان، یا نه اساسا علوم انسانی نه باش این با اشارات اساساً علوم انسانی به این نقطه نمیرسه، یه بحران ذاتی تو موضوعش داره. خب یعنی هیچ بحران به اون لحظه نمیرسه.
سوال ایمان داشتن امر الهی و انسانی؟ به ایمان مال منه، مال خدا که نیست. ایمان داشتن امر انسانیه، نه همه این ویژگی‌هایی گفتم داره، تنش داره، به نوعی تراژیکه، به نوعی ناتمامه، به نوعی در خودش در واقع ناتمامیت داره، تاریخ داره. خب خدا که ایمان نداره، که من ایمان داره. خب پس اگه علم انسانی ایمانی قراره درست بشه تناقض نداره. چرا؟ چون امر انسانی و امر ایمانی مثل هم هست. به ما اشتباه گفتن که علم انسانی اسلامی تناقض داره. فقط خواستم اشاره کنم.
شما از یک سمت علوم انسانی رو به وضعیت زمان دوره
اسطوره ها
تشبیه
می‌کنید؟ نه نمی‌گم مال اون مدرن. ببین خواهر من، علوم انسانی و علوم طبیعی مدرنن، یعنی مال جهان ابراهیمی هست. خب ببین تراژدی درست دکتر و دکتر بهشته فرمود دیگه، تراژدی فقط مال یونان باستان نیست، تراژدی مدرن هم داره. یک کتاب خیلی ساده بگم ببینید، یک نویسنده هست پروفسور رولان بار، یک کتاب داره اسطوره امروز، نشون بده چرا اسطوره در همین دنیای مدرن هم وجود داره. مثلا به عنوان مثال خیلی ساده، تبلیغاتی که در تلویزیون می‌بینید، خب یا مثلا فرض کنید دولت خودش اسطوره است، تکنیک خودش اسطوره است، اسطوره است. خب پس در واقع امور تراژیک اسطوره‌ای گفتیم از یونان شروع میشه، مختص اون دوران نیستن، همین الان هم حضور دارن. همین صندلی که نشستن روش اسطوره است، میشه نشون داده رو خیلی چیز عجیب نیست. پس در واقع علوم انسانی بودن، علوم انسانی که میگیم فقط منظورمون علوم مربوط به یونان باستان نیست. خب اما راجع به استعاره بله بید. خب شما مقاله رو خواهید خوند انشاءالله. بیکن سه تا استعاره داره. در این مفهوم تعارض وجود داره. نمیخوام بهش بپردازم بشه. چون اینجا اگه اینجا میخوام بگیم بیکن چی گفت. خب نمیدونم منظورم اینه که حداقل بهش فکر کنه دیگه، یا بعضی کاشتن شما بهش فکر کنه. خب هیچ مقاله وجود نداره. خب اما به بیکن سه تا استعاره داره. خب چنانکه فرمودن استعاره کشتی و اقیانوس نه دریا، استعاره نه و سرنخ، استعاره بازجویی. میشه نشون داد که استعاره بازجویی تو همشون اصلا مهمتر، یعنی در هر دوتا اونای دیگه هم به نوع استعاره بازجویی وجود داره. حالا خیلی بس الان دعوا سر این نیست، من میخوام بگم که استعاره بازجویی یعنی چی. استعاره بازجویی، خب شما حتما تاریخ اروپا خوندید، میدونید که در تاریخ اروپا یه دوره هست به اسم انگیزاسیون. میدونید که چیه؟ آره دیگه خیلی ساده، انگیزاسیون دوره‌ای بوده که اون مسیحی بدبخت می آوردن پشت میز، بعد اون کیشه پشت می گفته که ایمان چه شکلیه، سوال جواب بکرده. خب این مردم رو داره انگیزاسیونه، این انگیزاسیونه کلمه لاتینه. خب استعاره بازجویی، استعاره که بیکن بکرار از همین کلمه استفاده میکنه، انگیزاسیون. یعنی چی؟ یعنی میخواد نشون بده که به نوعی پژوهش علمی مدرن شبیه انگیزاسیونه. حالا اینو من توضیح میدم. یکم قبل از اینکه وارد بشم میخوام بگم که اصلا فهم یعنی چی. ببینید جلسه قبل آقای دکتر بهشتی به این اشاره کردن که در دوره مسیحیت طبیعت مثل کتاب دیده شد. خب جمله مرحبا گریرم چینه طبیعت کتابیه که به زبان ریاضیات هم شده. اینو قبل از اون هیچ کس نگفته. درست که ما ریاضیات داشتیم در یونان، هندسه اقلیسه داشتیم، ولی کسی جهان اقلیسه نمیدیده، کسی جهان ساختار ریاضی نمیدیده. خب میخوام اینو بگم، پس اگه من فهمو محدود کنم به رابطه خودم با متن، میخوام اینو بگم، سوال مرکزی اینه که من چجوری متن رو میفهمم که بگم چجوری طبیعت رو میفهمم. درست؟ خب همه متون خاموشه، هیچ متن خودش حرف نمیزنه. خب متن تنها حرفی رو میزنه که من بهش بگم. پس فهمیدن یعنی چیزی که من میخوام بشنوم از زبان بزنم در طبیعت، طبیعت بگیم. این خلاصه ایده انگیزاسیون. تو اون ساختار دادگاه که کشیش میخواست اون مومن مسیح رو ببینه که واقعا مومن است یا نه، زوایا و اکناف اطراف زندگی رو میگشت، حرف تو درنش بذاشت، مثل بازوهای پولیسی دیگه. نه در بازوی پولیسی هم اینجوریه، بازو حرف در دهان بدبخت بیچاره که پشت برای میزه میذاره. خب پس انگیزاسیون هم همینه، میخواد بگه آقا علم هم همینه، علم هم در واقع یعنی حرفی که دانشمند در دهن طبیعت میذاره. چرا؟ چون فهمیدن اصولا اکتیوه، هیچ کشفی در علم وجود نداره. یعنی این تصور که دانشمند داره میره میگرده کشف کنه اساسا اشتباه است. چرا؟ چون کشف به این معنی که عرض کردم منفعلان است، در حالی که دانشمند چه کار میکنه؟ دانشمند یاد میگیره که اکتیو برخورد کنه با طبیعت. درست؟ روش یعنی همین، روش یعنی نوع برخورد فعالانه دانشمند با طبیعت. خب یه خلاصه کنم از ما، فهم یعنی این که من به متن چیزی بدم و همون چیزو بگیرم. این داره اینو که به نوعی بیکن داره میگه. این جمله متأخرم ببینید، مال قرن 19 هم مال دیپتایی دیپتایی میگه فهم یعنی بازیافتن من در تو. دکتر شما رو چی میدازه؟ از خود بگره یه میدازه؟ خب یعنی چی؟ چی؟ کسی رو پرسید؟ چی هستم دارم؟ بازیافتن من یادم، یعنی برمیگرده به این عرضم که دانشمند یاد میگیره که طبیعت خاموشه، طبیعت رو باید به حرف بیاره. چجوری به حرف بیاره؟ حرف بهش میگه، حرف دهنش میذاره. آزمایشگاه یعنی همین، آزمایشگاه اکسپریمنت که با اکسپریانس فرق داره. یعنی ببین ما یکی از بدبختی همون اینه که تو فارسی دوتا یکی در جمع کنیم، میگیم فلان علم اکسپریمنتال. یعنی چی؟ غلطه. باید بگیم آزمایشگاهیه، به همین معنی کش کردم. در آزمایشگاه دانشمند طبیعت رو میاره پشت میز بازجویی، حرف رو دهنش میزنه، وادارش میکنه که حرفی که میخواد بزنه. این آزمایشگاه است. تجربه فرق داره. تجربه همانه که دکتر گفت، یعنی خطر کردن، بیرون رفتن، دیدن امور ندیده، امور جدید. پس آزمایشگاه که در واقع یعنی اکسپریمنتیشن، آزمایشگری که روح علم مدرنه، اساساً به همین معنای استعاره بازجویی. یعنی چی؟ یعنی جایی به خصوصی به خصوص که من پدیده طبیعی رو، فیزیکی رو، شیمیایی رو، روانشناختی رو، جامعه شناختی رو و و و میارم در یک گوشه‌ای با اسباب و ابزاری که دارم وادارشون کنم که حرف من رو بزنم. درست؟ این یعنی انگیزه شدم، این یعنی اعتراف گرفتم، این یعنی حرف در دهنش گذاشتم، این یعنی طبیعت متنی خاموش تا بهش چیزی ندم چیزی به من نمیده. این ویژگی نامدن استعاره انگیزاسیون، استعاره دادگاه، استعاره بازجویی اساسا یعنی همین. خب این میشه نشون داد که در دوتا استعاره دیگه بیکن، یعنی استعاره کشتی و اقیانوس و استعاره سرنخ و نخ، هم این ساختار برقراره. خب سال آیا قدم هایی کاری نمی کردن؟ آیا این برج قدم از این جنس نبوده؟ نبوده؟ من سوال میکنم چی؟ من نمیکنم
به این نحو نمیکنم
چجور بوده یعنی؟ اینو من اینجوری بفهمم، میتونه معنیش این باشه که برای این آدما ساختار طبیعت همون ساختار انسان. درست؟ آره دیگه، برای بیکن هم همینه، برای بیکن دقیقا طبیعت، طبیعت خام وجود داره. ببینید استعاره بازجویی، استعاره انگیزاسیون معناش اینه طبیعت تقویم نشده، طبیعت اقامه نشده، طبیعت باید اقامه بشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه طبیعت نداریم، من و پدیده‌های طبیعی و یه دانشمند، گاهی میره سراغش و گاهی نمیره، بلکه یک توده بیشکل و بیهویت داریم. هر وقت دانشمند میره سراغ بازوی رسه، این طبیعته. خب و چجوری بازوی میکنه؟ در بازوی مکنونات قلبی خودشو، ساختار ذهنی و روحی خودشو پروژکت میدن روی توده بیشکل رو قوام نرفته. پس طبیعت در ارم طبیعی داره ساخته میشه، نه اینکه فکر کنید یه طبیعتی هست دانشمند میره سراغش. این معنای ثانوی استعاره بازجویی بکن. پس بیکن داره به ما میگه به نوعی، به زبان بی زبانی، آقا شما طبیعت حاضر آماده ندارید، طبیعت رو دانشمند باید بسازه. این همون چیزی بود که دکتر بهش تو جلسه قبل گفت ابجکتیفیکیشن، ابژه سازی یا برابر سازی. برابر سازی یا ابژه سازی یعنی همین، یعنی همین. این هم معنی طرف کردن دیگه. نه خب بذار چقدر دیگه وقت دارم؟ یک نکته بگم و تمام کنم. تانجا ارازم روشن بود دیگه. خب خودش هم دارم. خب در استعاره انگیزاسیون یا بازجویی بیکن، علم اساسا فقط یک علم، یعنی ما فقط علم ریاضیات داریم. هر علم دیگه یا از هم اول ریاضیات هست یا علم اساسا نیست. ببین به این خاطر که علم مدرن ناچاران متوسط میشه به آمار اعتماد، ناچاران میزه سراغ SPSS، میزه سراغ تحلیل کمی. خب حالا میگم که این ریاضی بودن شک باشم. خب ریاضی رو فقط به معنی ریاضیات حاضر آماده ای که در فرانت دانش به درست داده میشه نگیرید. ریاضیات نه دیدن دنیاست، چون که دکتر فرمود یه نه بوده در جهانه. خب چه نحوی؟ معنای ریاضیات در کلمه ریاضیات، ریاضیات که میدونید چیه که ماتماتیکس از کلمه یونانی تا ماتماتا میاد. تا ماتماتا یعنی چی دکتر؟ یعنی وجه روشن نشد. خب معنای معنای سوم عبارت استعاره بیکن اینه که آقا علم دیدن وجه روشن اشیاء،
خب وش روشن نشه چی؟ یعنی یه شیعه هست که یه وش روشن و یه وش تاریکه؟ نه، معنیش اینه، اینه که من دانشمند یک چراغ و دستان دارم، میتوانم به این شیعه اون وجودی که روشن شد موضوع علمانه. منظور از چراغ قوه، منظور چراغ قوه فیزیکی نیست دیگه، چراغ قوه جریان روش، یعنی سنت علمی که شکل گرفته، یعنی تجربه دانشمند. خب پس دانشمند با روش، سنت علمی و تجربه علمی که شکل گرفته درش، این مثل چراغ قوه است، میتابونه به طبیعت، به همان توده بیشکل و وجوهی از این روشن میکنه. این موضوع علمه، این یعنی ریاضیات. ریاضیات گفتم چی بود؟ تامتمات، یعنی دیدن وجه روشن اشیا. خب
دکارت هم آقای دکتر روشن متمایز.
دقیقاً. پس معنای سوم حرف دکارت، حرف بیکن، اصطلاح بیکن اینه، علم اساساً ریاضی. خب اینم بگم از آن کنم، اینم روشن بود دیگه. هم. به ما گفته میشه که علم طبیعی استقراییه. لطفا این جمله رو فراموش کنید، اساسا استقرایی نیست. خب الان میگم بشه معنا. ببین ما درسته که بیکن از کلمه استقرا استفاده کرده، یک کسی که استفاده میکنه، اما استقرا به چند معنا میکنه. یک معنا استقرای شمارشیه، به قول فرنگی ها enumerable induction. یعنی چی؟ یعنی من میرم سراغ دیدن یا تجربه کردن امور، اینو تجربه میکنم، صد تا رو تجربه میکنم، بعد یه تعمیم میدم. درست؟ استقرار شمارشی. یعنی اینجا دانشمند از طریق استقرار انباشت مفهومی پیدا میکنه، یه مفهومی در ذهنش یا انبان دانشیش داره شکل میگیره. این استقرار. علم مدرن اساسا به این معنا استقراری نیست. اون چیزی که بیکن میگه استقرار، استقرار وریشناله. حالا ترجمهش بکنیم استقرار ورزشی. من نمیدونم چه ترجمه دیگه میشه کرد. یعنی چی؟ خیلی ساده بگم، شما یه پدیده رو میاره تو آزمایشگاه، موضوع بررسی میکنی در روانشناسی، در ادبیات، در کوه سرمار. خب این پدیده ممکن است 45 تا فاکتور داشته باشه، یعنی 45 تا متغیر داشته باشه، یا یه به یک معنای دیگه از 45 وجه بشه دیدش. خب آزمایشگاه یعنی وقتی این 45 فاکتور داره، ثابت نگه داشتن 44 فاکتورش و یکی رو عوض کردن. این چیزی که بیکن بهش میگه استقرار، و این استقرار بردشیه، استقرار شمارشی نیست. اون چیزی که مصطلحا ما میگیم استقرار اولی میگیم، به این نمیگیم استقرار. پس علم بیکنی یعنی علم مدرن اساسا استقرایی نیست. پس از بناشو بهتون بگم ایسی بیر، همه اینایی که تا اینجا گفتم معناش این میشه، معناش این میشه، این میشه که دانشمند برای طبیعت قانون میذاره، نه اینکه قانون رو کشف کنه. انسان قانون گذار. علم مدرن یعنی قانون گذاری برای طبیعت. لطفا درک کنه که در این تعریف از علم اکتیویتی جای پسیویتی رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگه قبلا ما منفعلانه دنبال کشف اشیا بودیم، اینجا اینجوری نیست. اینجا کاملا فعالانه و کنترل شده دنبال این هستیم که قانون بذاریم و طبیعت رو وادار کنیم که اثر قانون ما بفهم.
قوانین طبیعت رو کشف
می‌کنه
و در
راستای
اون داره
یه
سری قوانین رو
فرض می‌کنه. بله. اسمش چیه؟ فامیلتون چه خانومه؟ خانم فرادی ببینید این تصور که ما قانون رو کشف میکنیم غلطه، اصلا غیر ممکنه مگر قانون بذاریم. یعنی بهترین راه کشف قوانین قانون گذاشتنه. این قانون گذاشتنه که من گفتم یعنی یا بیکن یا فیلسوفای دیگه میگن به معنای دل بخواهی برخورد کردن با پدیده نیست. یعنی آقا اگه طبیعت یا پدیده قانون داشته باشه به سادگی به تو دانشمند نمیگه، تو باید به حرفش بیاری. چجور به حرف بیاری؟ براش قانون بذاری. پس قانون گذاشتن بهترین راه کشف قانونه.
مثال که همه قوانین
ما اصلا در علم مدرن یک قانون مدرم کنیم رو باشه، اگه به شرطی که شما بگید یه وقت هست که شما اصلا میخواید بگید که من میخوام جامعه شناسی بگیرم یا روان شناسی بگیرم، درست میگید آخرین تکست بوک 2025 انتخاب میکنید، بگید که آقا جامعه چیه روان چیه، نه این کار نکنید. اگه شما تاریخ علم یعنی تاریخ تأسیس و شکل‌گیری و قوامش رو پیگیری کنید، قوانین اونجا تو علوم شکل گرفته همش اینجوری کشف شده، یعنی اینجوری نبوده که دانشمند رفته باشه یه گوشه رو گشته باشه اینجا قانون هست، نه اینجوری نبوده. دانشمند اساسا برخورد فعال کرده با موضوعش، خب یعنی قانون گذاشته. تو از پس این قانون گذاری قانون یابی اتفاق میفته. اصلا قانون یابی گفتم اول طبیعت مثل متن دیگه، نه هر متنی خاموشه، متن که زبان نداره که، تو متن رو به حرف میاری. در علم مدرن راه به حرف آوردن قانون گذاریه. اگه خواست بیشتر بررسی کنید بهترین گزارش این قانون گذاری که داده کانت اصلا کارش اینه که نشون بده چجوری علم نیوتنی قانون گذاری برای طبیعته، نه قانون یابی. خب اگه قانون یابی هم هست از پس قانون گذاری. من عرضم اینجوری بگم دانشمند اساسا برخورد منفعلانه به طبیعت نداره، با پدیده طبیعت نداره، تجربه طبیعی نداره، بلکه برخورد فعالانه داره. روش یعنی این. خب درسته که در دوره مختلف یا در علوم مختلف در دیسیپلین مختلف شکل و رنگ و بوی خاصی میگیره روش، ولی روش به معنای کلی یعنی طول انداختن در طبیعت و اسیر کردنش، به سنگ آوردنش، حرف در درش گذاشتن و وادار کردن که به قانون رفتار کنه. و از این طریق مکنونات قلبش رو به ما بگه. بیکن چی میگه؟ میگه تنها جمعه چی بوده تو؟ با اطاعت از طبیعته که میشه بهش غلبه کرد. خب قانون گذاری که از پسش قانون یابی میاد به معنی اطاعت کردن از طبیعته، درست؟ در این نوع برخورد فعال نوع فروتنی هست، میشه وزیر افتاد میگه تا این فروتنی نباشه غلبه بر طبیعت اتفاق نمیفته. پس اگه در شما در این مدل میبینید که طبیعت داره به چنگ میاد غلبه بهش میشه، از پس این فروتنی، از پس این قانون گذاری و قانون یابی. بسه؟ بله در پوپر یه معنی خاص داره به لحاظ تاریخی. معنیش اینه که این همیشه رشدش مثلا رشد علم اینجوری بوده که علم میتونه تعداد بیشتر از پدیده‌ها رو تبیین کنه. خب هر وقت که نتونست تبیین کنه یه نظری دیگه میاد. خب این یه مدلیه که پوپر داره برای جایگزین این مدل میده. حالا یکی چیه بماند بگذاریم از هست، ولی من میخوام به این اشاره کنم برای بحث پوپرم شد. ببینیم این رو بگم تمام کنم دیگه به هر ساده خانم جواب این تصور که دانشمند خالی و ذهن میره سراغ پدیده اساساً اشتباه است. دانشمند هیچ وقت خالی و ذهن نیست. دانشمند مسلحه به چیزی، مسلحه به مفهومه. خب شما حالا بحث از پوپر شد، شما تو نظریات فلسفه ایران متأخر میبینید میگن نظریه بار بودن مشاهده یعنی چی؟ یعنی مشاهده ساده خام هم سرشار از نظریه است. حالا من به زبان دیگه میگم این هم همه بیکن ها، این اصلا چیز جدید نیست. خب یعنی این که ابژه های علم از هم اول ایدئال هم، از هم اول مثالی هم، از هم اول تئوریک هم. در علم امر پیش تئوریکی وجود نداره، در علم مشاهده خام وجود نداره، در علم حیرت کردن به این معنا وجود نداره، در علم استقلال به معنی شمارشش وجود نداره، در علم خیلی چیزایی که به ما گفتم وجود نداره. هم بدیم کسی نمیست بسیار
دکتر
عرض کردم قانون گذاری که دل بخواه نیست که، یعنی اینجوری نیست که من امروز این قانون رو بذارم فردا اون قانون رو بذارم دکتر یه قانون رو بذاره ایشون یه قانون رو بذاره من یه قانون. خب اون تجربه دانشمند در برخورد و پدیده جمع میشه در این که چه قانونی بذارم که اون حرفش رو بزنه.
چه حرفی؟
استفاده خیلی دورتره، یعنی تا طبیعت حرفش رو نزنه، تا من اونو در یک مدل علمی نیارم استفاده از این معنا پیدا نمی‌کنه. استفاده خیلی دوره. مثلا این یک نمونش بله، یعنی اینجوری بگیم وقتی میگیم فرضی هست خردمندان دانشمنده، یعنی دانشمند به خاطر تجربه‌ای که در کار علمی داره در برخورد با این پدیده میگه آها اینو بگم. یک تعریفش اینه بر
نه اینه که دوباره از واقعیت یه حرفی روش نوشته یه قاعده من نزدیک ترین به اونو بگم، نه این دوباره میشه همون چیزی که ما میخوایم ردش کنیم. مثل یه نجاری که 50 سال داره کار میکنه این تا چوبو میبینه میفهمه چی کارش باید بکنه.
بله
خب این دیگه از طرف این میگه این چی چه جوری بشه، از طرفی همچین هم دل بخوای معنی که یه بچه‌ای رچه بگه اینطوری، نه این دانشمندم توی سنت 200 سال این داره حرف زده میشه. تو نیست که دانشمند مثل ما بشیم تو اتاق یه مقداری کار کنیم بگم کشف کردم نظریه علم مثلا فلان، نه توی این سنت باید باشه پخته است، حالا وقتی میبینه میدونه که چی بهش بگه، مثل کاملا فهمیدن متن دیگه. تو نیست که یه چینی بیاد کلمات فارسی رو بخونه بفهمه. خب یعنی مایی که تو ادبیات مثلا فارسی داریم زندگی میکنیم، خب میتونیم متن رو بفهمیم، البته بازم به همین معنا. یعنی من پیشاپیش فهمی از درد دارم، فهمی از خانه دارم، فهمی از فلان دارم، وقتی اینو کلمه میبینم من میذارم تو ذهنش میگم این اینو داره میگه. زمانی که تجربه نبوده علمی هم نبوده دیگه. علم یه جاهایی داره صورت بندی میشه، کم کم یه جایی داره تاسیس میشه. علم دل بخوای تاسیس نمیشه که امروز انشالله دستور اومده که علم اسلامی رو تأسیس کنیم تا 5 سال دیگه، یا مثلا علم فلان تأسیس بشه، علم فلان تأسیس بشه، اینطوری که نیست. علم در زمان خودش در جای خودش به شکل طبیعی متولد میشه، نه زودتر نه دیرتر، مثلا نمیشه اگر بشه اون علم نیست، یعنی تعارفاته.
هیستم بگم دوست تورنش رو تمام کنم. حتما فقط من مشکل ندارم اینو بگم، فقط به دوگانه علم جهانی و علم بومی میخوام بگم چرا اشتباه است. خب من 6 سال ریاضت خوندم، خب یعنی 6 سال عمرم رو تباه کردم ریاضت
شریف
میخوام بگم که خب الان من میتونم بگم آخرین دستاوردهای فلان ریاضت رو میدونم چیه، آیا صاحب علمم؟ این که علم نیست، این برخورد فعالانه و طبیعت و جهان نیست. خب این رو بگم علم اساسا بومیه، یعنی اصلا نمیتونه بومی بشه به این معنی که من گفتم. من این یعنی افکندن من در روی پدیده، پروژکت کردن، فرافکنه من روی پدیده و دوباره پیدا کردنش، دوباره یافتنش. یعنی پس نحوه زیست من خیلی دخیل اینجا، این که من ایمان دارم دخیله، نه که فلان حدیث چی گفته، منظور شکل گزاره اینجوری نیست. یعنی که آقا من تنشی که ایمانی دارم در خودم، پس دخیل در راهیابی پدیده. خب پس علم نمیتونه بومی نباشه، اول بومیه بعد جهانیه، هر توهم دیگه غلطه، هر چیز دیگه حفظ کردن نیست، حفظ کردن. یعنی در نهایت من میرم آخرین کتابه علم ایکس رو یاد میگیرم، صرف و صدش رو امتحانم میدم، مقالم میدویزم، ولی این علم نیست، خیلی فرق داره. پس اون دوگانه علم جهانی و بومی رو تو ذهنتون قد بزنید لطفا. علم نمیتونه بومی نباشه به این معنی که من گفتم، به این معنی که بیکن داره میگه. خیلی من
من تا میکروفون رو بیارم، این برخی چیزایی که الان داریم میشنویم قطعا امور نامعنوسی هست. یعنی ما تا حالا اینطوری این چیه علم کشف نشد، ما که تا حالا شده علم یعنی کشف، علم غربی متواضعه، اینایی که اومدن ما رو استعمار کردن اینا تمامیت خواهد، این علم کجاش متواضعه، یا چیزای دیگه که من نوشتم الان دیگه نمیخوام، یا وجه روشن اشیاء ریاضیات یعنی به این معنا. خب و دکارت به خاطر همین از سول و نفس میاد تو مایند، ما بعد از دکارت دیگه نفس شناسی نداریم، الان میخوام روان شناسی اسلامی داشتیم بریم نفس بخونیم، سول بخونیم، چی بخونیم، بگیم اصلا اینطوری نیست، نفس بسیار پیچیده است، وجه روشن اشیاءش میشه همون مایند، میذاره جلو روان شناسی به یک معنا متولد میشه و و و این فهمای دم دستی و بازاری از علم، یعنی یه چیزایی میفهمیم از علم بدون اینکه اون نقاط تأسیسش رو دقیق بفهمیم، بعد میذاریم رو میزمون، حالا میخوایم روش کار کنیم، مثلا اسلامیش کنیم یا چش کنیم، یه چیزی در میاد که هیچکی نمیفهمه چیه. یعنی علم اونی که علم داره میگه اینه، من میگم علما و اینا هم دارم اینطوری میگم، ما یک فهمی از سنت خودمون میگیم علم کشف طبیعت هست، اینو میگه میگه علم جدیدم کشف طبیعت میکنه، ولی خب اون آدم بدی بوده، ملحد بوده، تمامیت خواه بوده، نه ما این پس اینا همش توهمه. یعنی ما تا گام اول اینه که بفهمی این چیه سر بدون سر کیو میخواد بتراشی، یعنی اصلا چیه که بهش میگویند علم. خب و معمولا هم آنچه که فهم هست در متداول خلاف این چیزای اسکالا شما فرمودید و یا و اینا هم اینطوری نیست که الان گفته شد این هی بعد باش کلنجار رفت 10 بار باش شنید، چون ما اون فهم خودمون هی زری برامون غلبه میکنه، هی بعد باش کلنجار رفت، متن مختلفو دید، بیکن رو دید، کانت رو دید، اگه علوم سیاسی میخونی اون مؤسسین اولشون رو دید، اگه روانشناسی میخونی فخنه رو نمیدونم هلمهولتز و اینا رو دید، اون لحظه این 1800 خورده چی دارن میگن اینا. خب اصلا بحث کارکرد این علم جدید پراگماتیست نمیدونم کارکردگراست اصلا اینطوری نیست، اینا صفتهای آمریکاییشه، یعنی خیلی این وقتی میره تو آمریکا اینطوری میشه، لحظات تأسیسشون اینطوری نیستن. لذا این آمادگی مواجهه با تغییرات توی فهم یه مقدار عمیق‌تر بفهمیم رو داشته باشید، یعنی این حالتی که این چیه، چرا اینطوریه، چرا اینطوریه، اینا زیاد بعد به گوش آدم بخوره تا تازه خونسا بشه، حالا تازه ببینیم داستان چیه. ببخشید من چون احتمال دارم شما هم یه چیزای عجیب غریب بگید، گفتم قبل بشین
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ما هم یه مقداری طولانی شد از این جهت که ستا رو تجمیع کردیم، فکر کردیم شاید اینطوری بهتر باشه، یعنی نکاتی که دکتر میگه
نظر داشتیم به اینطوری تا یک بریم. آره. اما اینجوری که بوش پیداس قیمت میشه تا دو هم رفت، چون چیز زیادی رو از دست نمیدیم. بویی که من میشنوم قیمت حالا میشه به اصطلاح چیز زیادی از دست نمیدیم تا دو اینشالله. نه من هم سعی میکنم مثل حضرات 20 دقیقی تحصیل دم. خب بسم الله، من ادامه بحث دکتر رو اگر اجازه بدید با یه مثال توی اقتصاد، نه صدا الان میاد اینجوریه، این شره میکروفون
بیخودیه،
بخواد با اون صحبت کنه،
نه نه اون دست خسته میشه،
الان میاد صدا،
نه دکتر من درست بودم شما صحبت کنم من
خب اقتصادی چند نفر بودن؟ دستشون بالا کنه ببین. شما با
یکی هم بود فکر کنم.
یه نفر دیگه. آها. سه نفر. سه نفر اقتصاد. خب حالا من یه جوری بحث می‌کنم ان شاءالله برای دوستان دیگه هم مفید باشه، چون به صورت اقتصاد الان مسئله اصلی کشورم هست. ببینید من ادامه بحث آقای دکتر رو با یه مثال توی اقتصاد میگم. حالا شاید افراد دیگه هم که رشته‌های دیگه هستن بتونن این مثال رو مشابه سازی بکنن. اصطلاحی داریم تحت عنوان فشار تقاضا یا فشار عرضه. حالا ترمای چندید شما که اقتصاد میخونی؟ دو هستید. پس با عرضه کل یا تقاضای کل یا تعادل اینها آشنا شدید دیگه. قیمت متعادلی، عرضه، تقاضا. ببینید کل چهارچوب یا پارادایم حاکم بر این اصطلاح مثل فشار تقاضا، فشار عرضه، قیمت تعادلی. مثلا میگیم اگر تقاضا مازاد باشه فشاری به سمت چی ایجاد میکنه؟ تقاضای مازاد افزایش قیمت. قیمت تا جای افزایش پیدا میکنه که با عرضه جدید و تقاضای جدید یکسان بشه میگیم قیمت تعادلی است. یعنی عرضه و تقاضا به مثابه نیرو فهمیده میشه، به مثابه نیرو، از فورس دیمند اند سپلای، از فورس. قیمت تعادلی به مثابه نقطه تعادلی که نیروها در اونجا برهم کنششون صفر میشه. یعنی ما اونجا دیگه به تعبیر فیزیک نیوتن میلی برای تغییر وجود نداره. مثلا یه گویی رو شما در نظر بگیرید، داخل یه ظرف بزرگی انداختید، این گوی همجوری حرکت میکنه، اینجوری حرکت میکنه، حرکت میکنه تا در نقطه در واقع مقعر ظرف چی میشه؟ میسته. اونجا میگیم نقطه تعادل این گوی هست. یعنی دیگه در اونجا میلی به تغییر وجود نداره. کل این چارچوبی که ما در اقتصاد بحث میکنیم چارچوب فیزیک نیوتونه. حالا در واقع اقتصاد به نظر من تنها علمی است که هنوز در واقع تعهدش به فیزیک نیوتون رو حفظ کرده. بقیه اونو تا حدی تغییر بده کردن، تحولاتی بده کردن، اما اقتصاد همچنان داخل در پارادایم نیوتون. حالا خود نیوتون اگر شما باز برید بررسی بکنید ببینید که مفهوم نیرو در نیوتون باز یک مفهوم متأخری است. قدما چون این درکی از حرکت و تعادل نداشتن. ما در فیزیک ارسطویی حیز طبیعی داریم برای اشیاء، یعنی هر شیء. شیء که میگیم منظورمون آب، خاک، آب و آتش. اشیاء از عناصر بسیط تشکیل شدن. مثلا یک کلوخ خاکی رو شما در نظر میگیرید، اگر از فیزیکدان ارسطویی بپرسید چرا به سمت پایین حرکت میکنه، نمیگه که نیروی زمین یا جاذبه اون رو میکشه به سمت پایین. میگه چی؟ میگه این جایگاه طبیعیش پایینه، به سمت خاکه. آتش چرا میره بالا؟ چون جایگاه طبیعیش بالاست در آسمان. اصلا بحث نیرو، فورس، تعادل نیروها اصلا مطرح نیست. پس یک شرایطی باید در فهم قرن 18 یا در حتی قبلش قرن 17 آماده شده باشه از نظر فهم که نیوتن بتونه این مفهوم نیرو رو، فورس رو صورتبندی بکنه که اقتصاددان بیاد ازش استفاده بکنه. تا امروز روز ما در این فهم داریم چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم و در واقع تصمیم میگیریم. پس بنابراین این که فرمودن هر فهمی فهم از یک سنت یا فهم در یک سنت هست، حتی یک علم فیزیک یا علم ریاضی، به این معنی که اساسا ما نمیتوانیم اونطور که فرمودن مشاهده خالی از نظریه داشته باشیم. خب حالا از همین نقطه شروع کنم و یه توضیح راجع به در واقع انگاره که یا استعاره که میخوام راجع به صحبت بکنم، چون بحث استعاره و انگاره بود، عرض میکنم و بعد در آخر میرسم به استعاره کشتی که در مقاله آقای دکتر بهشتی هم بهش اشاره شد. ببینید اینجا چند بار هم در این پنل ما هم در بحث‌های دکتر بهشتی بحث از قانون طبیعی یا طبیعت شد. منم از همینجا شروع می‌کنم. قانون طبیعی که یک مفهوم مرکزی است در فهم علم مدرن، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی، این خب سابقه ای داره. حالا بعضیا به در واقع گروتیوس برمیگردونن،
فکر میکنم قرن 16 است دکتر اگر اشتباه نکنم، حقوقدان فیلسوفه. این اصطلاح رو ظاهرا ایشون به نحوه دقیقی صورتبندی کرده، در آستانه در واقع رنسانس هم هست دیگه، یعنی با بحثای ما میخوره. قانون طبیعی نچرال لا، این کلید واژه رو حتما دنبال کن، تو هر رشته هستید باهاش سر و کار دارید. حالا گاهی میگن نچرال لا، گاهی میگن نچرال رایت، حقوق طبیعی. بر صورت تفاوتایی داره و اشتراکاتی اون جای بحثش الان نیست، اما حتما تقاضا دارم از همه دوستانی که تشریف دارن این کلید واژه رو در رشته‌های خودشون پیگیری کنن. این یک مرکز ثقلیست برای فهم عمیق نظری از رشته‌ای که درش هستید، قانون طبیعی. خب به طبع باید طبیعت رو ما بشناسیم که بحثایی که آقای دکتر گفتن یه پیشینه خوبی از و اجمالی البته از بحث طبیعت رو. ما اینو در اقتصاد در قرن 18 می‌بینیم. اقتصاد اولین رشته ای است که در علوم انسانی به عنوان اولین رشته علوم انسانی از اون کانتکست فلسفی قبلی خودش خارج میشه و اعلام استقلال میکنه. در واقع میشه بگیم اولین رشته علوم انسانی است به معنی مدرن، سوشیال ساینس. البته علوم انسانی اینجا منظور ما بیشتر علوم اجتماعی، حالا اینجا گاهی وقتا اصطلاحات هم جای هم به کار میره، این قاعدتا مثلا تاریخ، ادبیات، فلسفه، اینها نیست. عمدتا اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی و رشته‌های مشابه. اقتصاد اولین رشته ایست که اعلام استقلال میکنه، میگه من رجل، من یک رشته مستقلی هستم. قرن 18 است دیگه، تحت عنوان پولیتیکال اکونومی هم مطرح میشه، اقتصاد سیاسی. الان چیزی که اقتصادها دانشجویان اقتصاد میخونن اکونومیکسه، اسمش هم مثل ساینسه، مثل فیزیکس. دلیلش اینیست که اول عرض کردم تعهدش به فیزیک نیوتن و اصرار در واقع اقتصاددان ها به اینکه ما شبیه فیزیکدان ها هستیم، شبیه ریاضیدان ها هستیم، که دکتر فرمودند که علم ریاضیست در وهله اول با اون طرح بیکن، میره در اقتصاد خیلی خوب میبینید اقتصاددان ها اصرار دارن که خودشون شبیه فیزیکدان ها و ریاضیدان ها بکنن. چرا؟ چون میگن ما یه علم متقنیم، علمی هستیم دو تا چهار تا، یعنی علمی است که دیگه درش رخنه ای نیست، شکی نیست. حالا اینا درست میگن یا نه اون جای بحث داره، نمیخوام وارد شم. اما به هر صورت نقطه اتکایشون قانون طبیعی است. قانون طبیعی در این معنا یعنی یک قانون جهان شمول، یونیورسال، که فارغ از فرهنگ شما یا از در واقع تاریخ شما صادقه. میخواید انگلستان باشید، میخواید آلمان باشید، میخواید ایران باشید، میخواید افغانستان، هر جایی باشید، این قانون ثابته، دو تا چهار تاست. قانون یونیورسال جهان شمول. حالا عرض کردم از
ایران هم قانون داره،
درست؟ ایران هم قانون داره به این معنی. اینم یه سوال خیلی سخته. خب این از کجا اومده کاری نداریم، اما اونی که در اقتصاد مهم هست و با طبیعت ارتباط پیدا میکنه اینه که اولین مکتب اقتصادی که میگم مکتب علمی اقتصاد با اونها شروع میشه چیه؟ اونها که اقتصاد خوندن؟ تاریخ اندیشه ها خوندید یا نه؟ ها؟ یکی یه چیزی گفت فیزیوکرات. شما اقتصاد خوندید؟ خب پس معلوم میشه که جامعه شناسه بهتر تاریخ اقتصاد میده. شما هم جامعه شناسه. فیزیو یعنی چی؟ حالا شما که گفتید خودتونم جواب. فیزیو یعنی چی؟ فیزیو فیزیو شما یاد چی میندازه؟ فیزیو فیزیک دیگه. آها فیزیک همون طبیعته، یونانی طبیعته، یعنی به زبان یونانی طبیعت میشه فیزیو. لذا اون طبیعت ارسطو هم اگه بخوایم ترجمه امروز کنیم بگیم فیزیک ارسطو. در زبان انگلیسی امروز میگیم نیچر. نیچر در یونان همون فیزیوس. کراسی یعنی چی؟ مثلا دموکراسی. کراسی تا حدی، کراسی یعنی حکومت، دموکراسی یعنی حکومت مردم، مردم سالاری. خب فیزیوکراسی به این معنی میشه حکومت طبیعت یا طبیعت سالاری. حالا حرف اینا چی بود؟ اینا مقارنه با نیوتنن، اما هنوز متأثر از فیزیک نیوتن به اون معنی هنوز نیستن. تقریبا اوایل قرن 18، یعنی مثلا 1730. خب یه نهضتی هستن در فرانسه
رئیسشون هم کسیست به اسم دکتر کنن، کنه نه کنه، فرانسوی. و این مشاور مالی یا فکر میکنم وزیر دربار لوی 16 بوده، پادشاه فرانسه. کارشون چیه؟ علاقهشون چیه؟ کشاورزی، یعنی عمدتاً با کشاورزی سر و کار دارن، کشاورزن یا ارتباط دارن با صنف در واقع کشاورزا. اما تعاملاتشون تعاملات مالی است، یعنی دارن در راجع به چی صحبت میکنن؟ اداره امور مالی دربار. لذا هم دکتر کنه هم شاگردش توربو اینا همه تو دربار وزیرن، مشاورن، چیه؟ لذا دارن راجع به اقتصاد فکر میکنن، اما علاقهشون به کشاورزی است. حرف اصلی اینها این استش که تنها جایی که ما میتوانیم زایش طبیعت، آقای بهشتی گفتن، دکتر بهشتی گفتن طبیعت در یونان یه امر پویا و زایاست، یه امر فعاله، درسته اینو گفتن اگر اشتباه نکنم، که ما الان دیگه حالا یه تحولاتی هم در این مفهوم طبیعت داشت، برون کاری نداره. برای اینها هم طبیعت اون چیزیست که مازادی ایجاد میکنه. در اقتصاد زایش طبیعت به معنی ایجاد مازاده. بعد گشتن دیدن چی مازاد رو ایجاد میکنه؟ دیدن زمین. شما یه دونه رو توی زمین میکارید، 70 تا دونه بهتون تحویل میده، مثلا در گندم، در جو. خب پس زمین زاینده است و تنها نهادیست که زایش داره. لذا گفتن که مازاد صرفا از طبیعت، یعنی از زمین به دست میاد. پس کشاورزی است که رشد و ثروت ایجاد میکند و مازاد از کشاورزی است. خیلی خوب. بقیه چی؟ مثلا صنعت چی؟ کارش مونتاژه. تجارت چی؟ کارش جابجایی ثروته. اونی که زاینده است اون زمینه که درش میکاریم، چیزی رو به دست میاریم، میفروشیم، مازادش به عنوان سود تقسیم میشه. بین کی تقسیم میشه؟ بین زمیندار، کارگر روی زمین و چی؟ دیگه کی داریم؟ زمیندار داریم، کارگری داریم که روی زمین کار میکنه، مالک زمین که زمینداره، دهقانی که روش کار میکنه، یه نفر دیگه هم هست که دولت مالیات میگیره. پس سهم اینا رو میدیم، یه سودی هم برای اون باقی میمونه، نگه میداریم، این میشه مازاد. مازاد هم اون وقت حالا اینو نگاه کنید چقدر جالب، ببینید این با استعاره ها چجوری فکر میکردن. بحث امروز ما استعاره است. این دوره که داریم بحث میکنیم گردش خون تازه کشف شده. توسط کی گردش خون عمومی رو کی کشف کرد؟ چون قدیم گردش خون عمومی نداشتن، گردش خون بین اعضای بدن مثلا قلب و کبد جداگانه. گردش عمومی خون رو کی کشف کرد؟ ویلیام هاروی. اینا گرفتن استعاره گردش خون رو، گفتن آقا بدن جامعه مثل بدنه، گردش ثروت مثل گردش خون در بدنه، پس ثروت به منزله خون در بدن تشبیه شد. بعد گفتن ما چیکار بکنیم؟ قانون طبیعت چه حکم میکنه؟ چگونه هر کدام از اعضا از خون بدن تغذیه میکنه و رشد میکنه؟ چگونه هر کدام از طبقات جامعه از گردش ثروت استفاده میکنه، بهره میبره، رشد میکنه و جامعه رو رشد میده با خودش؟ گفتن این یه قانونی داره، قانونش هم جهان شمول، ربطی به این فرانسه که ما هستیم نداره، در انگلستان هم حاکمه، در مثلا پروس هم حاکمه. خب اینو بریم پیدا کنیم. حالا این پیدا کردن عین گذاشتن، عین در واقع قرار دادن، اما چون عرض کردم این مفاهیم مفاهیم برساختیه، این مفاهیم کاملا اینا رفتن یه چیزی سالا توی اینترنت سرچ بکنین تحت عنوان تابلوی دکتر کنه. این تابلو چون مشابهت داره با تیبل، معمولا توی کتابا ترجمه میکنن به جدول دکتر کنه، اما غلط، اشتباه. تابلو یعنی تر نقاشی. یه نقاشی کشید که این گردش ثروت در جامعه باید به این نقاشه، اینقدرش مثلا به کشاورز میرسه، اینقدرش به سرمایه‌دار میرسه، اینقدر به مثلا دولت میرسه، چه و در این حالت مازاد اقتصادی در کل سیستم جامعه که همون بدن است توضیح میشه به نحو قانونمند. خب این یک نوع هماهنگی در واقع طبیعی است در جهان آشفته، یعنی جهانی که کاملا به تعبیر آقای دکتر بهشتی خاوس، یعنی جهان بی‌نظم، که من میخوام اون به نظمش بکشم. با چی به نظم بکشم؟ با این مفاهیم علمی. چگونه اینا به نظم کشیدن؟ گفتن هارمونی و هماهنگی در جهان به نحو گردش خون در بدن، گردش ثروت در جامعه به این نحویه که ما عرض می‌کنیم. مبدأش هم کشاورزی است، بقیه رشته‌ها عقیمه.
کشاورزی است که زایش داره و زایاست. ببین پس اون تعبیر طبیعت. هارمونی یه سابقه ای داره در فلسفه. کسایی که اولین مکتبی که به شکل خیلی نظاممند و دقیقی راجع به هارمونی طبیعت صحبت کردن، فکر میکنم در بیانات دکتر بهشتی هم بود، رواقیون هم. نمیدونم حالا توی بحثاتون خوندید یا نه بحث رواقیون رو.
نه بسیم صحبت دکتر
فیثاغوریان هست.
یکم صحبت به رواقیون سجم.
اما سنتزی که رواقیون ارائه دادن در هارمونی طبیعت و بعد اینو در زندگی، یعنی تطبیق دادن با زندگی رفتاری انسان. چون میدونید مکتب رواقیون معطوف به رفتاره، خیلی بحثای نظری براش اهمیت داره. لذا شعارشون هم اینه، چگونه بر طبق طبیعت زندگی کنیم. باز میبینید واژه طبیعت اینجا میاد بالا. چگونه زندگی کنیم که آرامش داشته باشیم، با جهان و طبیعت هماهنگ باشیم، هماهنگی با جهان. حالا واردش نمیشیم که دیگه مثلا چه پیشنهادهای اخلاقی میکنن، اینا بحثش توی سر جای خودش باشه. مثلا فضیلت، بعد اراده نیک، اراده باید جوری باشه که خیشتنداری، تسلط بر نفس، اینا باید جوری باشه که ما رو با جهان و با طبیعت هماهنگ بکنه، هارمونی ایجاد بکنه. خب این بود تو سنت علمی در واقع یا فیلسوفان قبل از دوره‌ای که داریم بحث میکنیم وجود داشت. این آقایون یعنی فیزیوکرات ها هارمونی رو اینطوری فهمیدن. در سنت اخلاقی اسکاتلند که در واقع اسمیت که پدر علم اقتصاد هم هست، اسمیت پدر علم اقتصاد یعنی مؤسس علم اقتصاده، باید فیزیوکرات ها مکتب قبل از اسمیت هن. اما چون اسمیت تونست یک سنتز بسیار قوی از آراء زمانه خودش به علاوه آرایی که خودش داشت، نوآوری هایی که داشت ایجاد بکنه، این رو میگن پدر علم اقتصاد. اسمیت هم از همین تئوری استفاده میکنه، منتها در حلقه اسکاتلند اون چیزی که بیشتر مطرح بوده مشیت الهی بوده. مشیت الهی هم یک ترم یا اصطلاح در واقع در قرون وسطا وجود داشته، در مکتب رواقی هم وجود داشته. این اومده جلو، اومده جلو. در اسمیت که میرسه یه تغییر میکنه، مشیت الهی تبدیل میشه به دست نامرئی، اینویزیبل هند. حالا کسایی که اقتصاد خوندن احتمالاً با این اصطلاح آشنان. این اصطلاح رو اسمیت در ثروت ملل به کار میبره. مشیت الهی در کار نیست، یه دست نامرئی در کار هست که این دست نامرئی منافع فردی رو با منافع جمعی در جامعه هماهنگ میکنه. پس همون ایده رواقی از یه طریق دیگه‌ای داره وارد میشه و کار میکنه. اون طریقش چیه؟ طریق بازار که ما اول عرض کردیم. دست نامرئی همون بازاره، عرضه و تقاضاست، نیروهایی است که به نحو خود تعدیلگر، سلف ادجاستمنت. اینو خوب دقت بکنید، این همون ریشه طبیعت زایای یونان دوباره داره احیا میشه، این خیلی مهمه. پس بازار به نحو خود تعدیلگر اتوماتیک چیکار میکنه؟ این نیروهای بازار تعادل ایجاد میکنه. این اسمش رو استعاره اینویزیبل هند گذاشت، یعنی گفت که انه دست نامرئی میاد منافع خصوصی رو با منافع عمومی جمع میکنه. یعنی چی؟ یعنی من نونوام، نونم رو میفروشم، توی فروختن نونم هم هیچ کاری ندارم به این که مثلا اینو بخوام برای رضای خدا بفروشم، برای رضای مثلا خلق بفروشم، انسان دوستان، نه، برای منفعت. اونی هم که از من نونو میخره چی؟ اونم بر اساس منفعتش میاد نونو میخره. اونی هم که آرد این وسط جا به جا میکنه بر اساس منفعتشه. اونی هم که شاورزی هم که گنده رو میکاره بر... یه دست نامرئی تمام این منافع خصوصی فردی اتمی رو با هم هماهنگ و کوردینیت میکنه. پس مشیت الهی میشه دست نامرئی. اینویزیبل هند چیز بازار. این انگاره بازار یا مارکت هنوز که هنوزه در واقع اذهان ما یعنی تصمیم گیران اقتصادی، مردم عادی، متخصصین، دانشگاهی ها هنوز حضور داره. یعنی هماهنگی های ما امروزه دیگه از طریق یک تمامیت، یه سوژه اجتماعی یا یک تمامیت یا یک پارچگی نیست، از طریق قیمت عرضه و تقاضاست، در واقع فروش و خریده. دقت میکنید؟ حتی روابط اجتماعی ما بر اساس این انگاره داره تنظیم میشه، invisible hand. پس ما یک هماهنگی جدیدی بر اساس یک فهم جدید از طبیعت، یک فهم جدید از مشیت الهی توسط اسمیت به دست میاریم. خب این قانون طبیعی اسمیت دیگه قانون طبیعی فیزیوکرات ها به یک معنی نیست، چون دیگه محصول به کشاورزی فقط نیست، صنعت رو در بر میگیره،
تجارت رو هم در بر میگیره و دیگر رشته ها و اصناف رو. پس دیگه فقط کشاورزی نیست، قانون رواقیون هم نیست، چون دیگه در واقع بحث مشیت الهی مطرح نیست. اساسا فهم یه فهم نیوتونیست، نیرو وارد عمل شده، نیروی تقاضاست، نیروی عرضه است که بعدها صورت بندی میشه. این سیر تحول به ما نشون میده که انگاره ها چجور میتواند در فکر و اندیشه مثلا حالا اقتصاد اثر بگذاره. حالا سوال من اینه، سوال من این هستش که آیا این انگاره و استعاره در خلأ به وجود اومده یا یک پیش زمینه تاریخی اجتماعی داشته که اینا شروع کردن راجع به این مسائل اصلا فکر بکنن؟ چرا فیزیوکرات باید راجع به ثروت و توزیع ثروت فکر بکنه؟ چرا اسمیت کتابش ثروت ملل، اصلا چرا ثروت و توزیعش و رشدش برای اینا مهم شد؟ این رو ما نمیفهمیم الا اینکه اون استعاره کشتی رو بفهمیم. کشتی همان گونه که مرزهای ناشناخته علم رو رد میکنه و خطر میکنه و به دل اقیانوس میزنه، همینطور مرزهای جغرافیایی رو رد میکنه، خطر میکنه و به دل سرزمینهای مختلف میره برای کسب ثروت. همون دوره که این بحث داره مطرح میشه، کشف قاره آنوکام اتفاق افتاد. تجارت اروپا به شدت در حال را، من آمارشو آورده بودم دیگه فرصت نمیکنم بخوام بخونم، بوی غزان داره میاد اذیت میکنه، میدونم اذیتتون نمیکنه، حالا اگر فرصتی بود آماری از مثلا ویردورانت میارم که اینا بنادر تجاریشون با چه سرعتی در قرن 17 و 18 داره رشد میکنه، با چه سرعتی یه حجم عظیمی از تجارت از ثروت داره وارد میشه از قاره‌های مختلف، ایده های نو داره شکل میگیره، این ایده ها در آراء اسمیت و فیزیوکرات ها سنتز میشه، جامعه تجاری رو شکل میده، حالا جامعه بورژوا هم بهش میگن. در دل این جامعه تجاری است که میتوان به ثروت، گردش ثروت، توزیع ثروت فکر کرد و از ایده های علم استفاده کرد برای صورت بندی اون. تا ما این جامعه تجاری رو نفهمیم، تا ما نفهمیم که چرا علم، چه نسبتی بین علم و جامعه هست، تا این رو نفهمیم نمیتونیم بفهمیم که اسمی چرا ثروت ملل نوشت. و در ثروت مللش خیلی راحت داره میگه که بله مستعمرات ما در امریکا، هنوز موقع امریکا به استقلال نرسیده، تقریبا 1776 که ثروت ملل منتشر میشه، درست همون سال هم استقلال آمریکاست. لحن اسمیت اینه، بله در مستعمرات ما در امریکا این گونه است، باید این گونه باشه. مستعمرات ما در هند، کمپانی هند شرقی که خب یه سابقه دراز مدتی داره، نمیدونم چقدر باش آشنا هستید. ببینید اینا از هند، حالا یکاش نقشه جغرافیایی بود، اینا از هلند، کمپانی هند شرقی قبل از اینکه انگلستان تاسیس بکنه هلند تاسیس کرد، از هلند را میندازن تو اقیانوس ها، کل قاره آفریقا رو دور میزنن. یعنی اگه شما نقشه رو نگاه بکنید، اون جنوبی ترین نقطه قاره آفریقا رو بهش میگن دماغه امید نیک. ها شنیده اسمشو؟ با چه بدبختی این قاره آفریقا رو دور میزنن، کشتی هاشون تو اونجا هلاک میشه. یعنی اصلا چند بار اینا سفر میکنن برن به هند برسن، نمیتونن، کشتی غرق میشه، باز تلاش میکنن، دست بردار نیستن. این جرأت کردن، این خطر کردن، به اقیانوس زدن، این وجه هم داره، فقط وجه علمی نیست. اصلا اینا دور یه سکه است، اینو رد میکنن تا برسن به هند. حالا وقتی اون موقع هم که کریستوف کلمب میرسه به امریکا، فکر میکنه به هند رسیده، چون اصلا با قصد کشف، با قصد رسیدن به هند سفرش رو شروع کرد. برای همین اینا رو میگفتن ایندیان. گفت ای رسیدیم به هندی ها، بعد فهمید نه، اینا اصلا بومیای آمریکا نه، اصلا یه داستان، یه قاره دیگه است. بهش میگفتن ایندیان. هنوزم به کارگرا میگن ایندیان، هندی. خب با چه بدبختی این قاره رو اینا رد میکردن تا به هند برسن، کمپانی هند شرقی شکل بگیره، ثروتی، تمام اینا به واسطه اون خطر کردنه، به دل ناشناخته ها زدن، مرزها رو رد کردن. این اون چی که در علم اتفاق افتاد درست تو همین صده ها داره راجع به اقتصاد سیاسی و جامعه و فضای واقعی در واقع توسعه داره اتفاق میفته. خب اگر ما اینها رو، من حالا جنبندی بکنم، تمام اینها رو باید با هم ببینیم. اگر میخواییم علم رو بشناسیم، باید زمینه های تاریخیش رو هم بشناسیم. من اقتصاد رو نخواهم فهمید تا وقتی که نفهمم جامعه تجاری چگونه شکل گرفت، تا وقتی نفهمم فیزیک نیوتن در اون دوره چجور داره این رو صورت بندی میکنه. اینا همه با همه، علم و جامعه، علم و شهر، دو روی یه سکه است. لذا اینها رو من خواهشم این است، میخواستم این رو به عنوان پیشنهاد نهایی عرض بکنم که حتما در مطالعاتتون زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری ایده‌های علمی رو به شدت مراقبت کنید که بدونید این چرا این ایده اینجا به وجود اومد، ایده اینویزیبل هند چرا در ذهن اسمیت افتاد، این تصادفی نیست، ایده در واقع جامعه و بدن چرا در ذهن فیزیوکرات ها، گردش خون چرا در ذهن اینا افتاد، اینا رو حتما دقیق بشید روش. ایناست که مسیر رو برای نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی برای ما باز میکنه. کسی که تاریخ نداند از علم هم بی خبر خواهد. خیلی ممنون. اصلا نمیتونه توجه نکنه، من حرفم اینه، اصلا متفکر ببین متفکر در قرن 18 متفکر نمیتونه متفکر باشه ولی به ثروت فکر نکنه، نمیتونه، چون اصلا این سه همینجوری داره رشد میکنه، یعنی همینجوری تو کشور داره میبینه بنادر دارن میان کشتی دارن میان بار تخلیه میکنن، یه عده هستن نه هر روز دارن پولدارتر میشن، یه عده هر روز دارن فقیرتر میشن، اینا رو جلوی چشمش داره میبینه. حالا نمیشه بگیم دنبال روز، یه دیالکتیکی بین شرایط و نظریه، شرایط تاریخی و نظریه وجود داره، اینا رو بس در ربط با هم فهمید، نمیتونیم بگیم یکی علت دیگری است به نحو خطی، نه، یک رفت و برگشتی بینشون هست. اما متفکر به عنوان متفکر نسبت به شرایط جامعه خودش نمیتونه تحول نداشته باشه، همینطور به تحولات علمی به طور طبیعی. خیلی ممنون،
دست شما درد. خدا نگهدار.